سلام، صبح روز جمعتون بخیر. 29 روز از ماه اردیبهشت رو امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا، برنامه صبحانه با خبر و ویژه برنامه انتخابات 12 دوره ریاست جمهوری در ایران. در پایان برنامه امروز هم یک میزه گرد خواهیم داشت با حضور دو کارشناس، با ما امروز حتما همراه باشید. اما به رسم همیشه مهمترین عناوین خبری صبح امروز: رأی‌گیری در انتخابات ریاست جمهوری از ساعت 8 صبح در ایران آغاز می شود. دونالد ترامپ میگوید توقف تحقیقات درباره دخالت روسیه در انتخابات آمریکا را درخواست نکرده است. جنگنده‌های ائتلاف به کاروان ارتش سوریه و شبه نظامیان مورد حمایت ایران حمله کردند. رأی‌گیری در انتخابات ریاست جمهوری از ساعت 8 صبح امروز در ایران برگزار می‌شود. روند رأی‌گیری از دیروز در نمایندگی‌های دیپلماتیک ایران در آسیای شرقی آغاز شد. در همین حال ایرنا بدون ذکر جزئیات گزارش داده که علی اکبر ناطق نوری چندی پیش از ریاست دفتر بازرسی آیت الله علی خامنه ای استعفا کرده است. روز پنجشنبه همچنین بیش از 150 تن از نمایندگان پارلمان اروپا با انتشار بیانیه‌ای انتخابات ریاست جمهوری ایران را غیر آزاد، غیر منصفانه و تقلبی خواندند. نظارت نهاد غیر انتخابی شورای نگهبان و ممنوعیت فعالیت مخالفان از جمله دلایل انتقاد امضا کنندگان این بیانیه از انتخابات ایران بوده است. از دیگر سو سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان، هم از افزایش انواع نقض حقوق شهروندان بهایی در 4 سال ریاست جمهوری آقای روحانی خبر داده. نتیجه انتخابات امروز به صورت تدریجی از سوی وزارت کشور اعلام خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید از جیمز کومی، رئیس برکنار شده پلیس فدرال FBI، نخواسته است تحقیقات درباره دخالت احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری را متوقف کند. آقای ترامپ روز پنجشنبه گفت ادعای درخواست توقف تحقیقات یاد شده از سوی او کاملا مضحک است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین اعلام کرد که به زودی گزینه خود را برای جانشینی آقای کومی معرفی خواهد کرد. دونالد ترامپ هفته گذشته حکم برکناری جیمز کومی را از ریاست پلیس فدرال ابلاغ کرده و توصیه مقام‌های قضایی را از جمله دلایل برکناری او اعلام کرده بود. روز پنجشنبه همچنین رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داده اعضای ستاد انتخاباتی آقای ترامپ در جریان کارزار انتخاباتی در مجموع 18 بار با کاخ کرملین تماس برقرار کرده بودند. مقام‌های دولت دونالد ترامپ همچنین چندین بار هر گونه تماس با روسیه در دوران تبلیغات انتخاباتی را تکذیب کردند. مسکو هم به دفعات دخالت در انتخابات آمریکا را رد کرده است. اما در خبر دیگر، یک مقام شورشیان مورد حمایت آمریکا در سوریه اعلام کرد که جنگنده‌های ائتلاف به رهبری ایالات متحده یک کاروان ارتش سوریه و شبه نظامیان مورد حمایت ایران را روز پنجشنبه هدف قرار دادند. این کاروان در حال حرکت به سمت پایگاه اتنف در جنوب سوریه بود که محل استقرار نیروهای ویژه آمریکاست. یکی از اعضای ارشد گروه موسوم به مقاویر سوره به خبرگزاری رویترز گفته است جنگنده‌های ائتلاف بعد از آن به کاروان حمله کردند که نیروهای ارتش سوریه و شبه نظامیان مورد حمایت ایران در 27 کیلومتری این پایگاه نظامی با نیروهای شورشی درگیر شدند. منابع اطلاعاتی غربی به رویترز گفتند که واحدهای ویژه آمریکا و بریتانیا پایگاه اتنف را گسترش دادند تا شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی داعش را از استان شرقی دیرالزور بیرون کنند که با عراق هم مرز است. اما در واکنش به تشدید تحریم‌های موشکی از سوی آمریکا، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران این اقدام را محکوم کرد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز پنجشنبه تشدید تحریم‌های موشکی علیه جمهوری اسلامی را غیرقانونی، یک جانبه و غیر قابل قبول خواند. آقای قاسمی دولت دونالد ترامپ را متهم کرد که به تعبیر او برای کمرنگ کردن تبعات مثبت اجرای برجام با تشدید بخشی از تحریم‌ها دست به فضاسازی منفی و اعمال فشارهای جانبی زده است. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، تهران این اقدام واشنگتن را مغایر با موازین حقوق بین الملل می داند. دولت دونالد ترامپ روز چهارشنبه تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران را برای 120 روز دیگر تمدید کرد و در این حال مجازات‌های جدیدی علیه تهران به دلیل فعالیت‌های موشکی وضع کرد. تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران بخشی از توافق میان ایران و 6 قدرت جهانی در تیر ماه 1394 است که بر اساس آن تهران پذیرفت بسیاری از فعالیت‌های اتمی خود را متوقف کند. اما برخورد شدید یک خودرو با مردم در میدان تایمز نیویورک یک کشته و بیش از 20 مجروح بر جای گذاشت. به گزارش رویترز این خودرو بعد از ظهر پنجشنبه به وقت محلی در این میدان پر رفت آمد به سمت پیاده رو منحرف شد و عابران را زیر گرفت. راننده این خودرو اندکی بعد از سوی نیروهای پلیس بازداشت شد. پلیس نام شخص بازداشت شده را ریچارد روخاس اعلام کرده است. ماموران پلیس نیویورک در حال بررسی این رویداد و علل آن هستند. با این حال شهردار نیویورک اعلام کرده هیچ نشانی مبنی بر تروریستی بودن این حادثه وجود ندارد. اما در حالی که از ساعتی پیش رأی‌گیری از برخی ایرانیان خارج از کشور برای انتخابات ریاست جمهوری در تعدادی از کشورها از جمله اقیانوسیه و آسیا شرقی آغاز شده، بیش از 150 نماینده پارلمان اروپا این انتخابات را غیر آزاد و تقلبی دانستند. بنیامین سعد در این باره گزارشی تهیه کرده.
دیروز پنجشنبه 156 تن از نمایندگان پارلمان اروپا در بیانیه انتخابات ریاست جمهوری ایران را غیر آزاد و غیر دموکراتیک توصیف کردند. این نمایندگان اروپایی در بیانیه خود با اشاره به التزام نامزدهای انتخابات به اصل ولایت فقیه و تایید آنان از سوی شورای نگهبان از این روند انتقاد کردند. منتقدان و مخالفان نظام جمهوری اسلامی هموارد انتخابات ریاست جمهوری ایران را غیر دموکراتیک و بدون در نظر گرفتن استانداردهای پذیرفته شده جهانی توصیف کردند. 156 تن از نمایندگان پارلمان اروپا در بیانیه دیروز خود با اشاره به شمار بالای اعدام‌ها در ایران گفتند که در دولت حسن روحانی بیش از 3000 تن در ایران اعدام شدند و اکنون ابراهیم رئیسی که عضو کمیته مرگ اعدام‌های سال 1367 است نامزد ریاست جمهوری است. در همین حال سیمین فهندش سخنگوی جامعه جهانی بهائیان نیز روز گذشته در گفتگوی اعلام کرد که حقوق شهروندان بهائی در 4 سال گذشته و در دولت حسن روحانی بیشتر از قبل پایمال شده و حتی در مواردی قتل شهروندان بهایی به دلیل نفرت مذهبی نیز وجود داشته است. در ماه‌های اخیر گزارش‌های مختلفی از پلمب مغازه‌ها و تعطیلی محل کسب و کار شهروندان بهایی در ایران منتشر شده است. اما این خبرها روز گذشته در حالی منتشر شد که معاون امنیتی وزارت کشور ایران هشدار داد که با انتشار هر گونه گمانه‌زنی درباره پیروز انتخابات روز جمعه تا پیش از اعلام نتایج نهایی برخورد می شود. در پیوند با این موضوع ستاد حسن روحانی نیز از هوادارانش خواسته که از برگزاری جشن پیروزی پیش از اعلام رسمی نتایج خودداری کنند. همچنین ابراهیم رئیسی در بیانیه ای از آقای روحانی و دولت او خواسته که در مقابل نتیجه انتخابات تسلیم باشند.
خب نوبت میرسه به پیام های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
این جنگا رو براتون راه میندازن و شما رو گمراه میکنن و شما گول میزنن که برید رأی بدید، در حالی که بین 1300 نفر 6 نفر انتخاب شدن، از این 6 نفر 2 نفر کنار رفتن، از اون 2 نفر 2 نفر دیگه سیاهی لشکرن، 2 نفر باقی میمونن. این ملت هیچ رأیشون هیچ ارزشی نداره. خواهش میکنم به اینها رأی ندهید، برای اینکه اینها فقط کلاه سرتون میذارن.
من به عنوان یک اقلیت قومی از تمام اقوام و اقلیت‌های مذهبی و قومی ایران و از تمام مردم خواهش می‌کنم در این بزنگاه تاریخی قدرت اراده و رأی مردم رو به رهبر و به سپاه و به بخش اقتدارگرای نظام به رخ بکشن و با رأی دادن به حسن روحانی یک نه بزرگ به حاکمیت بگن، چرا که ظرف این 40 سال اگه تحریم و قهر کردن و این کارها فایده داشت، باید به نتیجه هم میرسید که همه دیدن که چه تفاوتی بین 4 سال دولت آقای روحانی با 8 سال سیاه احمدی نژادی بود.
من یک نابینا هستم، ملت ایران، خواهش میکنم به این آخوندها رأی ندید، این سیاه‌بازی‌ها گولتون نزنه. اینا 38 ساله دارن به شما دروغ میگن. 38 ساله همیشه وقت انتخابات یه آزادیایی میدن، بعد از انتخابات 2 برابر استبداد بیشتر میکنن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما در فضای انتخاباتی این روزها، روز گذشته خبری منتشر شد که نگاه ناظران رو به خودش جلب کرد. رسانه‌های ایران بدون ذکر جزئیات گزارش دادن که علی اکبر ناطق نوری چندی پیش از ریاست دفتر بازرسی آیت الله علی خامنه ای استعفا کرده. برای بررسی بیشتر این خبر همراه میشیم با علی افشاری، تحلیلگر و فعال سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، رسانه‌های ایران جزئیاتی از این خبر منتشر نکردند و فقط اشاره کردند که آقای ناطق نوری دلیل این استعفا رو حمایت از آقای حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ذکر کرده و گفتن که حضور در دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی با اصل بیطرفی در تضاد. نظر شما چیه در این رابطه؟
ببینید، این قضیه تا اون حد اطلاعاتی که تا کنون در دسترس هست مبهم هست و به راحتی نمیشه ابعادش رو تشخیص داد. اما برای اینکه بتونیم تا حدی بالاخره به این موضوع ورود بکنیم، یک مرور سریع و روابط بین آقای ناطق نوری و آقای خامنه‌ای مفید هست. خب این دو رابطه خیلی نزدیکی در دهه 60 و در ابتدای رهبری آقای خامنه‌ای داشتن و ناطق نوری خیلی فعالانه در تثبیت رهبری خامنه‌ای نقش ایفا کرد و به همین دلیل هم کاندیدای مورد حمایت و مورد نظرش در سال انتخابات سال 76 بود. اما خب این اتفاق نیفتاد. ولی آن چیزی که باعث شد که اینها از هم جدا بشن در انتخابات سال 84 رخ داد که ناطق نوری که انتظار داشت که مسئولیت ایجاد هماهنگی بین گروه‌های مختلف اصولگرایان رو در دست گرفته بود و در نهایت به علی لاریجانی رسیده بود، دیگر کاندیداها کنار برن، ولی مداخلاتی که در درون بیت رهبری به نفع محمود احمدی نژاد شد، باعث شد که باعث اعتراض و گلایه جدی ناطق نوری شد و هزینه اون هم در حمله مستقیم احمدی نژاد در مناظره‌های انتخاباتی پرداخت کرد. بعد از اون بود که اولا ناطق نوری فاصله گرفت و به رفسنجانی و اصلاح طلب‌ها نزدیک‌تر شد. اما نکته‌ای که در اینجا اهمیت داره این هستش که عملا ناطق نوری از سال 92 به بعد نقش خاصی در سازمان بازرسی ایفا نکرده، اگرچه اسمن حضور داشته، ولی این حضور یک حضور مؤثری نبوده. و این که به ناگاهی هم مطرح میشه که آقای نوری، یعنی تقریبا کمتر از 24 ساعت مونده به انتخابات، اعلام میشه که ایشون از یه طرف بخشای افراطی اصولگراها اعلام میکنن که ایشون عزل شدن و بعد خود نزدیکانش اعلام میکنن که نه، ایشون مدت قبل استفاده داده، این به اصطلاح تعجب برانگیز هست و غیر عادی هم هست، چون آقای ناطق نوری سال 92 هم اولا از حسن روحانی حمایت کرد و اون موقع هیچ گونه تعارضی از سوی دو طرف اعلام نشد که این کار با بی‌طرفی که برای مسئول نظارت یا سازمان بازرسی بیت رهبری فعالیت میکنه، این قضیه مثلا در تضاد بوده یا خارج از مسئولیتش بوده.
درسته. از بحثی که الان مطرح میشه اینه که شاید یک زنی میره که قرار انتخابات از مسیر عادی خارج بشه و حالا دلیل استعفا یا از سوی دیگه عزل آقای ناطق نوری هم در همین رابطه باشه. نظر شما چیه؟
دقیقا من میخواستم به همین مسئله ورود بکنم. اگرچه 100% نمیشه چنین نتیجه‌ای رو گرفت، اون قطعی دونست و ممکن استش که این موضوع برمیگرده به اختلافاتی که در پشت پرده بین ناطق نوری و رهبری گسترش پیدا کرده بر سر حمایت از حسن روحانی، ولی از اون طرف هم این احتمال رو برجسته میکنه که یک سناریوی محتمل هم این هست که قرار هست دخالت هایی صورت بگیره که مسیر انتخابات از شرایط طبیعی خارج بشه و بروندار صندوق های رای تعیین کننده نهایی نباشه.
آقای افشاری، آیا این اولین استعفا در دفتر رهبری جمهوری اسلامیه و اگه اینطور هستش آیا این نشانگر شرایطی جدید در دفتر آیت الله خامنه ای محسوب میشه؟
در نوع خودش بله، میشه گفت بی‌نظیر هست. این تا الان موردی نبوده که این گونه موضوع به جای اینکه در روال عادی مطرح بشه که فرد حالا بره کنار یا یه سمت دیگه‌ای بگیره یا جایگزین بشه، این گونه علنا موضوع به یک موضوع اختلافی بدل شده، از حالت غیر طبیعی عنوان میشه. از این لحاظ این مسئله برای بار اول از یه پدیده جدیدی هست. منتها همیشه در بیت رهبری جریان‌های مختلف و رقیب حضور داشتن و این موضوع هم آمدانه بوده، یعنی به اصطلاح که شخص رهبری مصلحت رو میدیده که از چند طیف مختلف ولی همه از معتمدینش در اونجا حضور داشته باشن و اینا با هم رابطه داخلی هم دارن. به نظر میرسه نارضایتی در برخی نیروهای قدیمی بیت رهبری به وجود اومده، از جمله آقای حجازی هم میگن، اون هم به نوعی منتقد وضع موجود هست.
بله، ممنون آقای افشاری که ما همراه بودین امروز در صبحانه بخبر.
خواهش میکنم، از شما سپاسگزارم.
اگه موافق باشید بار دیگه چند پیام تلفنی رو بشنویم.
شرکت در انتخابات ریاست جمهوری از یک جهت برای مردم ایران بسیار مهم است، به دلیل اینکه آقای روحانی با شعار صلح و پیشرفت به میدان آمده و اگر در این رابطه آقای روحانی رأی اکثریت را به دست بیاورد، این در واقع یعنی اکثریت مردم ایران خواهان صلح و صفا و صمیمیت با مردم و دولت‌های جهان هستند و این نشانه پیروزی مردم ایران بر جنگ افروزان در کشور است.
قسم در جواب اون عزیزان زنگ میزنن میگن رأی بدهید به آقای روحانی، ما میدونیم که آقای روحانی بهتر از آقای رئیسیه، حداقلش اینه که قاتل زنجیره این و و و و. ولی برادر عزیز، خواهر عزیز، شما فکر میکنی از کجا مطمئنی که رئیس جمهور رو مردم تعیین میکنن؟ دولت ما که همینو میخواد مردم برن با صندوقهای رأی، بعدم دوربینا رو بیاره رو مردم و به تمام جهان نشون بده، بگه مردم همه پشتیبان رهبر هستن.
آقای روحانی خیلی خدمت بزرگی کرده برای این کشور، وگرنه ما در مقابل نفت در مقابل غذا بودیم، ما را نجات داد از گدایی.
خب طبق روال هر جمعه برای بررسی هفتنامه ها، ماهنامه ها و مجلات همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام اگه موافق باشی با هفتنامه صدا شروع کنیم که روی جلد شماره تازه‌اش یک تصویری از انتخابات منتشر کرده، مرتبط است با انتخابات. نگاه این هفتنامه به انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری چگونه بوده؟
هفتنامه صدا در روی جلد تازه خودش با عنوان با روحانی تا 1400 یک راهنما منتشر کرده درباره انتخابات. هم 12 دوره انتخابات، یعنی 11 دوره انتخابات گذشته رو مورد بررسی قرار داده، هم تحولاتی که در جریان این انتخابات بوده. اما چند نکته مهم در هفتنامه صدا مطرح شده در ارتباط با انتخابات. یکی سرمقاله این هفتنامه است که تاکید کرده که چرا باید به روحانی رأی داد تا 1400، یعنی 4 سال دیگر دوره دولت ایشون رو تمدید کرد. از نظر نویسندگان این هفتنامه یکی از دلایل رأی مجدد به آقای روحانی این هست که آقای روحانی به تنهایی تونسته برجام رو پیش ببره و اون رو این هفتنامه یک تهدید، یعنی پرونده هسته ایران رو یک تهدیدی توصیف کرده که همواره از دو دهه پیش بر سر ایران بوده. علاوه بر این تاکید این هفتنامه بر این هست که آقای روحانی عملکرد اقتصادیش بسیار واضح و روشن هست، تورم رو تونسته کنترل کنه، گرانی رو کنترل کنه، اگرچه در حوزه رکود تا حدی نتونسته موفق بشه. یک نکته دیگر رو که باز این هفته نامه به اون اشاره کرده این هست که در مقابل آقای روحانی هم کاندیدایی وجود نداره که سابقه مدیریت اجرایی داشته باشه. آقای ابراهیم رئیسی به نوشته این هفته نامه حدود 30 سال در قوه قضاییه در مقام قاضی یا دادستان همواره نقش پرسشگر رو داشته و هرگز پاسخگوی مردم نبوده. علاوه بر این چند چهره دیگر هم در گفتگوهای اختصاصی با هفته‌نامه صدا درباره انتخابات سخن گفتن، از جمله محمد ارتیانفر گفته رأی به روحانی به معنای اعتماد به آینده است.
اما هفته‌نامه تجارت فردا در شماره جدید خود شعارهای انتخاباتی و مورد بررسی قرار داده، در این باره برامون صحبت می‌کنید؟
بله، هفته نامه تجارت فردا که هفته نامه است اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، در شماره تازه خودش انتخابات رو از منظر شعارهایی مورد بررسی قرار داده که از سوی کاندیداها، به ویژه کاندیداهای رقیب حسن روحانی یعنی آقای ابراهیم رئیسی و پیش از کنارگیری آقای محمد باقر قالیباف مطرح می‌کردند. وعده‌هایی که به نوشته این روزنامه وعده‌های اقتصادی بوده و می‌تونه ایران رو دچار شکاف بکنه. به همین دلیل هم تیتر اصلی هفته نامه تجارت فردا اختلال دو قطبی هست. تری هم که روی جلد اومده به همین موضوع مربوط هست. کارشناسان مختلفی هم گفتگو کردن در با هفته نامه تجارت فردا و تاکید کردن که وعده هایی که برخی از کاندیداها دادن سبب این میشه که شکاف های اجتماعی، سیاسی و شکاف ملت و دولت در ایران عمیق‌تر از پیش بشه و حتی خود آقای روحانی یا هر همون کاندیداهای مورد نظر هم به قدرت برسن باز نمیتونن این شکاف رو پر کنن. آقای محسن صفایی فراهانی هم تاکید کرده که مدیری که قادر به درک پیامدهای اظهار نظر خودش نیست نمیتونه شایسته اعتماد مردم و رسیدن به ریاست جمهوری باشه.
اما دست آخر هفته نامه مثلث، این هفته نامه در شماره تازه خودش چه نگاهی داره به انتخابات؟
هفته نامه مثلث سعی کرده که با تأخیری که در انتشار خودش، یعنی چند روز به عقب انداخته انتشار خودش رو، آخرین تحولات انتخاباتی رو پوشش بده، اما باز هم این هفته نامه نتونسته کنارگیری آقای جهانگیری و آقای قالیباف رو در پرونده ویژه انتخابات خودش مورد بررسی قرار بده. تیتر اصلیش روز جمهور هست. روز جمعه رو روز جمهور توصیف کرده، روزی که به نوشته این هفته نامه میتونه سرنوشت ایران رو در چند سال آینده رقم بزنه. یک پرونده ویژه داره درباره سومین مناظره انتخاباتی و البته عباس سلیمی نمی از چهره‌های اصولگرا گفته که آقای حسن روحانی نه به دنبال جذب آرای خاکستری بوده، در حرف‌هایی که به نوشته این هفته نامه تند بوده و از زبان آقای روحانی جاری شده، بلکه به دنبال آرای سیاه بوده. و البته بهروز نعمتی نماینده مجلس هم که از طرفداران آقای روحانی هست در گفتگو با این هفته نامه تاکید کرده که آقای جهانگیری آرایش در روز جمعه به سبد آقای روحانی ریخته خواهد شد. بخشی از آرای آقای قالیباف هم به آقای روحانی و بخشی به آقای رئیسی خواهد رسید.
بله، این هم از بررسی مطبوعات امروز که اختصاص داشت به هفته‌نامه‌ها، مجلات و ماهنامه‌ها. ممنون شهرام که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم، مرسی.
خب یک بار دیگه پیام‌های شما با صدای شما.
من رضا هستم از کرج. من به روحانی رأی میدم که 4 سال بعدم باقی کارهای ناتمامش انجام بده. تشکر از همه شما.
یه روز تتلو رو علم میکنن، روز دیگه ناطق نوری رو. تمام این برنامه ها خیمه شب بازیست. بنده به هیچ کدام از نامزدهای ریاست جمهوری رأی نمیدم.
نمیگم کسی نرد رأی بده، برند بدن، چیز زیادی هم نخوان. همین دموکراسی که خود اینا اتهام میکنن دموکراسیه، واقعا اجرا میشه یا نه؟
خب امروز 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار خواهد شد و برای بررسی شرایط نامزدها و وضعیت انتخابات در روز برگزاری امروز برنامه ویژه‌ای با حضور دو کارشناس رو تقدیم شما خواهیم کرد. اینجا در استودیو تلویزیونی رادیو فردا دو کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران حضور دارن، رضا تغیزاده و محمد علی توفیقی، تا بحث رو در مورد انتخابات آغاز کنیم. آقای تغیزاده با شما شروع می‌کنیم. یک بحثی که مطرح است این روزها تحریم هست و رأی ندادن. آیا رأی ندادن هنوز یک گفتمان جدیه و اگر این طوره با رأی ندادن و تحریم چه مسیری طی میشه و چه نتیجه‌ای حاصل میشه؟
شما کلمه تحریم که گفتید من فکر کردم منظور تحریمایی است که خارجی علیه ایران عنوان کردن، اهمال کردن و بعد ممکن تغییر کنه. نه، اگر تحریم انتخابات واقعا مطرح است، امروز که به هر حال سر گوسفند رو میبرن و روز قربانی تمام میشه، نه تبلیغش و نه تبلیغ عکسش میتونه اثرگذار باشه. ولی من اعتقاد دارم که رای دادن یک گزینه شخصی است. هیچ وقت، شاید ده ها بار من راجع به انتخابات صحبت کردم در طول این روزهای نزدیک به انتخابات، ولی هرگز این اجازه رو به خودم ندادم که بگم تحریم کنید یا تحریم نکنید، برای واقعا این امر شخصی و این توهین به بلوغ سیاسی مردم یا شعور اونهاست که یک کسی به اونها توصیه کنه که رای بدید یا ندید. حالا گروه های سیاسی ممکن است که خطی بگیرن یا توصیه‌ای بکنن، ولی هرگز این سیاست در داخل جامعه ایران تاثیرگذار نبوده و اگر تحریمی تبلیغ شده اثر وضعیش در درون جامعه بسیار کم بوده. ولی هنوز کسانی که مبادرت به توصیه مردم به رأی دادن میکنن و یا تبلیغ به تحریم انتخابات نتونستن نتیجه رو بپذیرن که مردم ایران فارغ از توصیه هایی که به اونها میشه راه خودشون رو میرن. به نظر من تحریم انتخابات از سوی یک سازمان، یک نهاد، یک گروه قومی یا غیره جایی در معادلات سیاسی داخلی ایران نداشته و نمیتونه داشته باشه.
آقای توفیقی، نظر شما چیه در این رابطه؟ بالاخره یک بحثیه که مطرح هستن روزها.
بله، یک بحثی است که مطرح است، ولی همونطور که جناب تقی‌زاده فرمودند، ببینید تحریم اگر حالت فعال نداشته باشه، یعنی مثلا احزابی در داخل کشور وجود داشته باشن که این احزاب امکان فعالیت مستقیم در داخل کشور رو داشته باشن و اینها بتوانند آزادانه مثلا ایده تحریم رو دنبال بکنن، فاقد اثر بخشی هستش و عملا تبدیل به یک ابزار میشه که از این ابزار در معادلات مثلا سیاسی فقط یا تبلیغاتی میشه ازش استفاده کرد. وگرنه واقعا در طول 37 سال گذشته، خب البته مخصوصا گروهایی که خارج از کشور بودن، بحث تحریم و عدم شرکت در انتخابات رو مطرح کردن، اما ما عملا شاهد هستیم که مردم، حالا به هر دلیلی، من نمیخوام وارد دلایل اون بشم، ولی مردم با یک نسبت مشخصی که معمولا بالای 50 و حتی تا گاهن مثلا در انتخابات 88 بالای 70% مردم در انتخابات شرکت کردن و خب این نشون میده که بحث تحریم فاقد در واقع موضوعیت هستش در انتخابات ها در ایران و حتی فاقد اون اثر بخشی اجتماعی و یا اثرگذاری در خود ساختار قدرت هستش. بنابراین من فکر میکنم که امروز این موضوع فاقد در واقع یک مابعضای خارجی در جامعه ایران هستش.
آقای تقی‌زاده، بحثی که تحریم کنندگان طرفداری تحریم انتخابات مطرح میکنن این هستش که انتخابات در ایران آزاد نیست و رأی دادن و شرکت در انتخابات به نوعی منجر خواهد شد به ادامه حیات جمهوری اسلامی در ایران. نظرتون در این رابطه چیه؟
ببینید، اون چی که ما بیاد میاریم از انتخابات اینه که دوربین های تلویزیون جمهوری اسلامی به سمت 3-4 حوزه رایدهی معروف میرن، مثل مثلا حسینیه ارشاد، و یک صف همیشه در مقابل حسینیه ارشاد بوده، از اون فیلم میگیرن و این فیلم ها رو پخش میکنن. و اون چی که واقعیت مورد اعتراف آدم های مثل رفسنجانی بوده که نامزد انتخابات و به صراحت میگه که انتخابات مهندسی شده، یا کروبی یا طرفداران آقای مهندس موسوی به شمارش آرا اعتراض میکنن و دنبال این اعتراض میلیون ها نفر میرزن به خیابون. وقتی کسانی که در حکومت نقش رئیس جمهور دارن، نامزد رئیس جمهوری هستن، نخست وزیر بودن، اعتراف میکنن که انتخابات سالمی نیست، حتی بعد از رد کردن آدم ها از صافی شورای نگهبان، اعمال نظارت استصوابی، این نوع تقلب یا تقلب پاک صورت میگیره، واقعا آیا اهمیت داره که چند نفر توی انتخابات شرکت میکنن یا چند نفر نمیکنن؟ اگر که آقای خامنه ای میگه، دعوت میکنه که شما برید رای بدید برای اینکه رای دادن شما نشانه تحکیم حکومته، به اون نتیجه میرسه که آقای توفیقی به اون اشاره کردن. یعنی الان ایشون همراه کلماتی گفتن همیشه 70% مردم در انتخابات شرکت دادن. نه ایشون نه من هیچ ضمانتی نداریم که بگیم این رقمی که ایشون میگن 70% واقعا وجود داشته. انتخابات قبلی وقتی که شماره رای دهندگانش روشن شد، مثلا شهر مراغه 11,000 رای از 100% حائزین شرایط بیشتر به صندوق‌ها ریخته شده بود. چطور ممکنه که و مراغه تنها شهر نبود، کسانی بودن در این مورد تحقیق کردن،
در دورهای گذشته انتخابات هم وجود داشت.
چطوری ممکنه که پس شمارش تعداد رای دهندگان امکان پذیر باشه و چطور نمیتونه حکومت اگر تعداد رای دهندگان کم بود این افزایش رو در شمارش آرا ملحوظ بکنه؟ بنابراین دعوت به تحریم دعوت باطلیه، نتیجه نداره و جمهوری اسلامی به راحتی قادره شماره ای که مورد نظرش هست 68%, 70%, 72% اعلام بکنه و نمایش پرتراکم بودن صف رو هم با دو سه حوزه معروف ترتیب بده و به هر حال قال قضیه رو بکنه.
پس شما معتقدین که اون تعداد رأی که بخوان رو اعلام میکنن و رأی دادن مردم تأثیر 100% نمیتونه داشته باشه در اون نتیجه ای که درست حاصل میشه؟ آقای توفیقی نظر شما چیه؟
من البته با احترامی که برای نظر آقای تقی‌زاده قائل هستم عکسی ایشون فکر میکنم. این هم نه به خاطر این هستش که من فقط به دوربین ها و تلویزیون ها در واقع بخوام استناد بکنم. من تا چند سال پیش خودم در داخل کشور بودم و از نزدیک هم در ستادهای انتخاباتی کاندیداهای اصلاح طلب به طور عمده حضور داشتم و این البته من نمیتونم واقعا درصد و آمار رو تایید بکنم، اما اون چیزی که آدم از نزدیک خودش حس کرده و میبینه یک حضور به هر حال همه جانبه همواره وجود داشته، گرچه در مقاطع مختلفی مثلا خب واقعا بنا به فراز و نشیب هایی که در جریان انتخابات وجود داشته خب این نسبت کاملا متغیر بوده. البته ایشون لطف کردن که گفتن آقای توفیقی به همون نتیجه میزنن که مثلا آقای خامنه‌ای میرسه. من خودم گرچه موافق حضور مردم در انتخابات هستم، اما معتقدم به اون نتیجه‌ای که مثلا هستی از سخت قدرت و هستی اصلی قدرت میخواد برسه، من با اون نگاه مردم رو به انتخابات دعوت نمیکنم. من با اون نگاه معتقد به شرکت مردم در انتخابات هستم که معتقدم انتخابهای اونها گرچه محدوده، گرچه انتخابات آزاد نیست و حتی سلامتش به خاطر اینکه در واقع امکان اینکه یک نظارت مستقل وجود داشته باشه بر انتخابات از طریق گروه‌های مدنی و احزاب سیاسی این امکان فراهم نیست، واقعا نمیتونه آدم در مورد مثلا آزادی یا سالم بودن انتخابات قسم بخوره. اما معتقدم که در همین انتخاب محدودی که مثلا در حال حاضر مثلا مردم بین آقای رئیسی و آقای روحانی دارن، معتقدم که اگر با حضور گسترده شرکت بکنن و آقای روحانی رو انتخاب بکنن، این تأثیر مستقیم و مثبتی میتونه روی سرنوشت خودشون داشته باشه. ولی خب مثلا حاکمیت اون براش مهم نیست، ممکنه بگه و حتی به دنبال این باشه که مثلا آقای رئیسی انتخاب بشه. بنابراین من از این نگاه در واقع این رو مطرح میکنم
در مورد تأثیر رأی واقعی مردم برای اعلام نتایج و اینکه نتیجه انتخابات حاصل بشه و اعلام بشه. ما دو نمونه مختلف و متناقض رو شاهدیم، یکی بحث سال 88 هست، یکی بحث سال 92. سال 88 میگن تقلب شده، آره واقعی مردم خونده نشده. سال 92 نتیجه دیگه گرفته شده و یک سری اعتقاد دارن که رأیی که در صندوق ها ریخته شده باعث پیروزی آقای روحانی شده. در این رابطه نظرتون چیه؟
ببینید اون چیزی که در سال 88 ما ازش به عنوان تقلب و یا در واقع کودتای انتخاباتی اسم می‌بریم، فقط به مفهوم خوانده نشدن رأی ها یا ریختن رأی به صورت متقلبانه در صندوق ها نبود. روند انتخابات از ابتدا دوچار یک تبعیض‌هایی بود به نفع رقبای آقای موسوی و آقای کروبی، به گونه‌ای که شورای نگهبان چند نفر از اعضای شورای نگهبان اصلا پشتیبان آقای مثلا احمدی نژاد بودند. به طور مشخص افرادی در بیت آقای خامنه‌ای در واقع حمایت می‌کردند از آقای احمدی نژاد. سپاه، نهادهای امنیتی سازماندهی کرده بودند گروه‌هایی رو برای در واقع رأی دادن دادن به آقای احمدی نژاد و در این حال ما معتقد بودیم که در جاهایی و در شهرهایی و در صندوقهای رأی واقعی خوانده نشده، کما اینکه در واقع به اعتراضات به صورت واقعی رسیدگی نشد و این امکان فراهم نشد که به صورت عادلانه یک بازنگری در کل و روند انتخابات در واقع انجام بشه. و خب این باعث شد که اون وقایع سال 88 به وجود بیاد. اما در سال 92 من فکر میکنم که حاکمیت اساساً روند خود نگاه خودش رو به انتخابات تغییر داد، چون نمیخواست دیگه بحث هزینه هایی که در سال 88 هم از لحاظ اجتماعی و هم از لحاظ سیاسی و حتی در سطح بین المللی باش مواجه شده بود بار دیگه مواجه بشه. بنابراین چون روی کردش رو عوض کرده بود طبیعتاً این بحث مطرح شد.
نظر شما چه آقای طرزاده؟
من فکر میکنم که به نوعی تحلیلی که آقای توفیقی دارن من رو یاد این شعر مولانا میندازه که شیر بیال و دمشکم کلید این چنین شیری خدا هم نافرید. وقتی که آقای توفیقی میگن که خب من موافقم برید در انتخابات شرکت بکنید، 70% در انتخابات شرکت کردن، انتخابات به هر حال آرای مردم درش شمرده میشه، ولی در بعضی از حوزه ها آرا رو نمیخونن، در بعضی از حوزه ها به نفع کاندیدای خاص رأی اضافی میزنن یا رأی رو کم میکنن، نظارت بر انتخابات توسط بعضی ها انجام میگیره که مخالف یک کاندیدا هستن و آرا و آماری که در آوردن در بعضی از شهرها حتی تعداد آرای شمرده شده بیشتر از جمعیت حاضر شرایط بوده. چطوری میشه این انتخابات رو وقت توجیه کرد و گفت این انتخابات درست نیست؟ یعنی این موجودی که به عنوان شیر انتخابات های توفیقی اعلام میکنن، یال و دمشکمش همه بریده شده، بنابراین دیگه اصلا شیر نیست، شیر مولا، شیر آب باز کردن و یا شیر بادی هم نیست. در حال وضعیتی که در انتخابات وجود داره در جمهوری اسلامی وضعیتی است که با انتخابات در یک کشور آزاد نمیخونه و به این علت که جمهوری اسلامی در طول 38 سال گذشته حتی یک بار نظارت بین المللی حتی از طرف مثلا کشورهای جامعه کشورهای مسلمان رو به عنوان میهمان برای نظارت نپذیرفته. چرا؟ اگر شما ریگی به کفشت نیست، چرا نظارت حتی از طرف برادران مسلمان کشورهای دوست رو دعوت نمی‌کنید و قویاً در مقابل این ایستادن با وجود اینکه میدونن اگر ناظر خارجی هم بیاد گول زدن اونها برای نظارت بر انتخابات امکان پذیره، ولی برای اینکه شایبه‌ای در کلک انتخاباتی اونها ایجاد نشه همیشه این قضیه رو رد کردن. من همیشه موافق این بودم که انتخابات در جمهوری اسلامی تا به حال ناسالم بوده، ولی در مورد انتخابات سال 92 به این علت چالش در بین مدعیان حکومت و مردم کمتر بود که حکومت در مورد روحانی به نتیجه واحد رسیده بود.
اجازه میخوام یک نکته رو در مورد فرمایش آقای تقی‌زاده عرض کنم. ببینید، من نمیخوام بگم که در سیستم انتخاباتی ایران نقصی وجود نداره و همینطور هم گفتم آزاد نبودن و سالم نبودنش رو هم میپذیرم، اما ببینید یک نقصهایی در سیستم انتخاباتی ایران وجود داره که مثلا نمیتونیم اون رو با اروپا مقایسه بکنیم. مثلا آقای تقی‌زاده فرمودن که مثلا در مراغه یا در شهر دیگه تعداد آرا بیشتر از واجدین شرایط بوده. این به خاطر اینکه سیستم انتخاباتی ایران به صورت ثبت نامی نیست، یعنی در واقع برخلاف یاری از کشورها که یک روش کاملا مدرن و پذیرفته شده هستش به صورت ثبت نامی نیست. یعنی کسی که مثلا اهل فرض کنید تبریزه میتونه در مراغه رای بده، فردی که اهل مثلا همدانه میتونه بره در تهران رای بده و این مشکلات رو در واقع داره به وجود میاره. نکته بعدی هم که شما فرمودن بحث نظارت بین المللی، ببینید نظارت بین المللی به نوعی نفی اون حق حاکمیت یک حکومت هستش. کمتر حکومتی اگر در حالت عادی باشه، چالش بزرگی نداشته باشه، دچار جنگ و بحران‌های داخلی نباشه، طبیعتاً بحث در واقع نظارت خارجی و نظارت خارجی معمولاً پذیرفته نیست و حتی حاکمیت ملی رو به نوعی ممکنه نقض بکنه.
شرایط جامعه و انتخابات امسال سال 96 رو چگونه ببینیم؟ فکر می‌کنین که آیا حاکمیت انگیزه‌ای داره مثل سال 88 اتفاقات آنچنانی بیفته یا نه؟ فکر می‌کنین که نتیجه مثل سال 92 حاصل بشه؟
ببینید، در مورد اینکه مثلا نتیجه چگونه خواهد بود و اینکه حاکمیت چه تصمیمی داره، من واقعا نمیتونم این رو چون اطلاعات دقیقی ندارم و کسی هم عملا نداره، بیشتر بر اساس رایزنی ها و اون اتفاقاتی که در حال افتادن هستش. ببینید، به طور مشخص به نظر میرسه که بخش هایی از قدرت مخصوصا خود آقای خامنه‌ای یا نهادهای امنیتی نگاه مثبت‌تری به سمت آقای رئیسی دارن، چون در حال حاضر ما می‌دونیم که دو کاندیدای اصلی در این انتخابات وجود داره که آقای رئیسی و آقای روحانی هستن، آقای هاشمی طب و آقای میرسلیم عملاً در واقع در حاشیه قرار گرفتن. به نظر میاد که نگاه حاکمیت یعنی در واقع آقای خامنه‌ای و بیت و نهادهای امنیتی و سپاه بیشتر به سمت آقای رئیسی هستش، اما این که بخوان به صورتی عمل بکنن مثل مثلا سال 88 که ما معتقد هستیم که در نتیجه انتخابات در واقع دستکاری شد و نتیجه نهایی اون چیزی نبود که باید از صندوق ها در میومد، من تصور نمی کنم که حاکمیت بخواد یک چنین هزینه سنگینی رو با توجه به تجاربی که از سال 88 دارن بخوان به خودشون و به جامعه تحمیل بکنن. و در این حال به هر حال آقای روحانی سابقه 4 سال گذشته هم نشون داده که فاقد در واقع یک مقاومت جدی یا مثلا یک تقابل جدی با مثلا آقای خامنه‌ای و یا بخش‌های خاصی از قدرت هستش. بنابراین من تصور نمی‌کنم وقایعی مثل سال 88 از قبل طراحی شده باشه برای اینکه بخوان این کار انجام بدن، اما خب به هر حال هر چیزی ممکن هستش و ما نمیتونیم از قبل خیلی چیزا رو.
آقای تقی‌زاده، آقای توفیقی اشاره کردن به آقای رئیسی، وضعیت کارزار انتخاباتی آقای رئیسی رو شما چگونه ارزیابی می‌کنین؟ کاندیدای کمتر شناخته شده‌ای بودن برای عموم، چرا همچین شخصی انتخاب شد و در طول این دو سه هفته‌ای که تبلیغات جریان داشته چه اتفاقی برای ایشون افتاد؟
شما جوان هستید، شاید کمتر بیاد برید. پیش از انقلاب چون نوعی تقابل با مذهبی ها وجود داشت از زمان رضا شاه تا زمان محمد رضا شاه، تدریجا روحانی ها یا کسانی که لباس روحانی داشتن اونقدر در کنار حکومت شمارهشون کم شد که وقتی رئیس کشور میرفت به یک استانی برای بازدید و روحانیان باید در صف میستادن، دیگه چون روحانی قابلی پیدا نمیشد یا آخوندک هم میگذاشتن و اون نقش مثلا کسی رو بازی میکرد که پیشتر میتونست رهبر مذهبی اون استان باشه. این مکافات امروز جمهوری اسلامی هم بهش دوچار شده، دوچار قحط و رجال آدمهای مورد اعتماد در جمهوری اسلامی. اینکه شما چی بلد هستید مهم نیست، مهم این است که مورد وثوق باشید. حالا آقای رئیسی گزینه است که رهبر جمهوری اسلامی، اصولگرایان و دیگران بهتر از او پیدا نکردند. بین الله در طول دو سه ماه گذشته او رو برای این کار ساختن، رئیسی که در سیاست خارجی سابقه ای نداره، در مورد مسائل اقتصادی فاقد سیاست و آموزشه و کمترین تجربه کار اداری هم نداشته. در حقیقت به قول فرنگی ها گروم کردن ایشون رو آراستن برای اینکه کسی مورد اعتمادتر در اون اندازه ها در قواره ها به اندازه آقای رئیسی نداشتن. بنابراین آمدن رئیسی تنها با فشار این آقای توفیقی سعی میکنن که این قضیه رو یه مقداری لبه تیزش رو بگیرن، ملایمش کنن و بگن که به نظر میرسد که حکومت از ایشون حمایت میکنه، ولی قطعا معلومه که ساختار سیاسی حاکم رئیسی گزینه مورد انتخابشه. آیا امروز که روز رأی هست حکومت میتونه به این نتیجه برسه که کنار گذاشتن روحانی رو هزینه هاش رو بپردازه، یا اینکه به نتیجه میرسه که نه، هزینه های کنار گذاشتن روحانی سخته و بهتره با وجود اینکه گزینه مورد نظر ما رئیسی هست به سمت روحانی رأی بدیم؟
نظرتون چیه آقای توفیقی؟ به قول آقای تقی‌زاده شما سعی میکنین لبه چیزشو بگیرین یا نه؟
نه به این شکل. حالا خب به هر حال ببینید، آقای رئیسی به طور مشخص من فکر میکنم هدف فقط برای انتخابات ریاست جمهوری نیست، گرچه پله اول انتخابات ریاست جمهوری هستش، اما به نظر میاد که نهادهای امنیتی و بیت روی آقای رئیسی یک سرمایه گذاری در واقع بزرگتری کردن و اون هم بحث رهبری هستش. به قول یکی از دوستان که میگفت در واقع آقای رئیسی اگر رئیس جمهور بشه حد اکثر 8 ساله نخواهد، ممکنه تا 40 سال هم با توجه به اینکه سنشون.
اگر آقای رئیسی رأی نیارن و شکست بخورن، فکر نمی‌کنید که تبدیل به یک مهره سوخته بشن؟ این بحث الان مطرحه.
خب این محتمل هستش، به خاطر همینم هم هست که مثلا در حاله از ابهام قرار داره کسی که به صراحت این رو چیز نکرده و خود در واقع قدرت و هستی اصلی قدرت هم به دنبال این هستش که ایشون رو آزمایش بکنه. آقای در واقع رئیسی هیچ وقت در معرض رأی مردم نبودن و خب با هم...
آیا باید رهبر احتمالی آینده جمهوری اسلامی در معرض رأی مردم قرار داد یا نه؟
نه ببین قانون اساسی یک همچین چیزی نمیگه، یعنی در واقع از جز شرایط رهبری نیست که حتما
غیر مستقیم، یعنی یه جور آزمون و خطا است. ببین جامعه رو بسنجیم
ببینیم. ببین به هر حال رهبر اول جمهوری اسلامی یک فرد کاریزماتیک بوده، مردم اون رو به خاطر در واقع یک انقلاب پذیرفتن، رهبر دوم دوبار در یک انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده، به هر حال کسب یک مشروعیت به صورت رأی از مردم میتواند در پذیرش افکار عمومی برای رهبر آینده مؤثر باشه. یعنی به هر حال این در ذهن جامعه خواهد بود که یک فردی که به عنوان رهبری امروز داره در یک جایگاهی قرار میگیره آیا قبلا در معرض یک رأی بوده، و این انتخابات به نظر من یک فرصت مناسبی هستش که آقای در واقع رئیسی به تست زده بشه که آیا واقعا این اقبال رو در افکار عمومی پیدا میکنه. به خاطر همین هم هست که شما میبینید که یک کمپین بسیار گسترده ای اصولگرایی میشه گفت که یک قمار بزرگ رو در مورد آقای رئیسی انجام دادن.
آقای تقضیر نظر شما چی؟ اگر آقای رئیسی شکست بخورن در انتخابات چه نسبتی پیدا میکنن با مجموعه نظام؟
نتیجه ساده بعد از شمارش آرای امروز که ممکن است شنبه صبح اعلام بشه این است که اگر رئیسی انتخاب نشد، موقعیت علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی سست میشه، و اگر روحانی انتخاب نشد، طبیعتاً حکومت به نوعی از یک دستی و همسویی میرسه، ولی روحانی به لیست جماعتی که مخالفین سازمان داده شده حکومت میشن، مثل احمدی نژاد و طرفدارانش، مثل خاتمی و طرفدارانش، مثل رفسنجانی و طرفدارانش اضافه میشه. در حقیقت این دیگه اپوزیسیون نیست که در داخل حکومت درست شده، نوعی اپوزیسیون براندازه که امروز میبینیم تقابلشون با جدیه. ولی در یه جایی من با آقای توفیقی این اختلاف رو دارم و میخوام توضیح بدم که در سیاست یک هفته حتی زمان بسیار طولانی است. این رو یه جمله معروف آقای ویلسون نخست وزیر دهه 70 بریتانیا به زبون آورد و بارها در تاریخ تجربه شد. این که ایشون میگن رئیسی اگر بشه 8 سال رئیس جمهور، بعد ممکنه رهبر بشه 40 سال رئیس جمهور باشه، چون 56 سال است، راه دوری میرن که با عملگرایی سیاسی کمترین تطابقی نداره. اتحاد شوروی هنوز زمان فروپاشی شروع نشده بود که فروپاشی از درون صورت میگیره.
انتهای برنامه میرسید
و در طول 2 سال از بین رفت. حکومت پادشاه ایران قبل از انحلال تقریبا 2 سال قبلش جزیره سباد از طرف رئیس جمهور آمریکا خونده میشد. خیلی راه دوری است که بگیم در 40 سال آینده آقای رئیسی میتونه ضمانت شده رهبر جمهوری اسلامی باشه.
آقای توفیقی صحبت پایانیتون چه پیش بینی دارید؟
نه این فقط به خاطر این هستش که شق دوم قضیه مطرحه. اگر آقای روحانی رأی بیاره، عملا یک نی بزرگی هست به تصمیمی که آقای خامنه‌ای برای برکشیدن فردی مثل آقای رئیسی داشته، و خب طبیعتاً این رو باید متوجه بود که من بحثم این نیست که مثلا حتماً آقای رئیسی ممکنه در واقع رهبر بشه و یا این، ولی اساساً اگر آقای روحانی برای بار دوم در صحنه سیاسی و در عنوان رئیس جمهور انتخاب بشه، طبیعتاً از قدرت مانور بالاتری برخوردار خواهد بود، به خاطر اینکه مشخصه که الان خود آقای خامنه‌ای بیشتر نظرش در مورد آقای رئیسی هستش، ولی مردم آقای روحانی رو عملا انتخاب کردن.
خب ممنون آقای توفیقی که با ما همراه بودین امروز در این میزه گرد. آقای تقی‌زاده ممنون که با ما همراه بودین و به انتهای این نشست و میزه گرد رسیدیم. خب بیننده و شنونده ویژه برنامه انتخابات هستید از رادیو فردا، برنامه صبحانه با خبر. حدوداً فکر میکنم تا 10 دقیقه دیگه رأی‌گیری آغاز بشه، رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری و البته شوراهای شهر و روستا. اما چند پیام تلفنی رو بشنویم با صدای شما.
ما در این بازی سیاه بازی ها هیچ نقشی نداریم.
آقا اگه میخواید دوباره همین اوضاع اقتصادی و اجتماعی شما که هر روزم بدتر میشه در دنیا، در چشم همه شما رو مثل کره شمالی میبینن، اگه میخواید جمعیت ایران که نصفش سنا هستن نادیده گرفته بشن، به همین حکومت آخونده رای بدید، به همین حکومت ظالم و نابرابر رای بدید، ولی هیچ گلایه‌ای نکنید چون خودتون میخواید.
ملت بزرگ ایران پس از سال 84 فهمیدند که نباید با صندوق رأی قهر کنند و این را در سال 92 تأکید کردند. امسال هم به عقب بر نمی گردند و با همین ایده پیروز انتخابات خواهند بود. انتخاب روحانی.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ما نگاهی کوتاه به سرنوشت 7 رئیس جمهوری در جمهوری اسلامی ایران، از آنها که ماندند تا آنها که رفتند و کسانی که از قدرت حذف شدند. همراه میشیم با محمد زرقامی.
7 رئیس جمهور با سرنوشت‌هایی دور از انتظار. بنی صدر 100%، با این شعار ابوالحسن بنی صدر 76% آرا رو به دست آورد تا برای مدت 1 سال و اندی اولین رئیس جمهور تاریخ ایران باشه. آقای بنی صدر در ابتدا از نزدیکان آیت الله خمینی بود، اما اختلاف با آیت الله خمینی و حزب جمهوری اسلامی به همراه وقایع اون سالها از انقلاب فرهنگی گرفته، آغاز جنگ ایران و عراق و نزدیکیش به سازمان مجاهدین خلق ایران موجب شد تا مخالفانش طرح عدم کفایت سیاسی آقای بنی صدر رو در مجلس به رأی بگذارند. دومین رئیس جمهوری ایران که اسمش برای بسیاری با شعارهای کلاسیک انقلاب بهمن 57 مثل ساده زیستی، حمایت از مستضعفان و انقلابی بودن گره خورده، تنها 28 روز مهمان نهاد ریاست جمهوری ایران بود. او نخست وزیری بود که به ابوالحسن بنی صدر تحمیل شده بود و با عزل آقای بنی صدر با به دست آوردن 90% آرا به این سمت انتخاب شد. مذاکرات آزادسازی دیپلمات‌های آمریکایی در زمان آقای رجایی صورت گرفت. محمد علی رجایی 8 شهریور 1360 به همراه نخست وزیرش محمد جواد باهنر در انفجار دفتر نخست وزیری کشته شد. حکومت جمهوری اسلامی سازمان مجاهدین خلق ایران رو عامل این انفجار معرفی کرد، اما این سازمان دست داشتن تو این حادثه رو نه رد کرد و نه تایید. آیت الله علی خامنه‌ای اولین رئیس جمهوری معمم ایران پس از دوره‌ای بی‌ثبات و خشونت‌بار بود. آقای خامنه‌ای با نخست وزیر وقت خودش میرحسین موسوی که همکنون در حصر حکومتی به سر میبره اختلاف داشت و در صدد تغییر آقای موسوی بر اومد، اما با مخالفت آیت الله روح الله خمینی در این مسئله ناکام موند. دوران ریاست جمهوری او که با جنگ ایران و عراق، موج ترور و اعدام آغاز شده بود، با درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به پایان رسید. علی خامنه ای سرانجام در خرداد 1368 با توصیه آیت الله هاشمی رفسنجانی از سوی مجلس خبرگان رهبری به عنوان جانشین آقای خمینی انتخاب شد و همچنان بر مسند قدرت. اما این بار نوبت به رئیس پرنفوذ دو دوره مجلس شورای اسلامی رسید تا در پایان جنگ ایران و عراق دوران تازه‌ای رو در حیات سیاسی جمهوری اسلامی ایران با شعار سازندگی آغاز کنه. اکبر هاشمی رفسنجانی به گفته شماری از ناظران پایه‌گذار نظام‌سازی بوروکراتیک در ایران شد که به ابزار کارآمدی برای حفظ نظام جمهوری اسلامی تبدیل شد. در دوران ریاست جمهوری او از فشارهای سیاسی بر مخالفان و منتقدان در داخل و خارج کاسته نشد و سیاست تعدیل اقتصادی آقای هاشمی هم تورم شدیدی رو در پی داشت. اکبر هاشمی رفسنجانی که از همراهان آیت الله خامنه ای بود رفته رفته از روند تصمیم گیری ها کنار گذاشته شد و همزمان از رهبر جمهوری اسلامی هم فاصله گرفت. در پی همدردی با قربانیان جنبش سبز مهر خواص بی بصیرت بر او کوبیده شد و از ریاست مجلس خبرگان هم کنار گذاشته شد و در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 از سوی شورای نگهبان قانون اساسی رد صلاحیت شد. محمد خاتمی در دوم خرداد 76 با 20 میلیون رای شگفتی آفرین شد. او با شعار اصلاحات و جامعه مدنی آمد و نماینده چهره تازه‌ای از مدیریت سیاسی در جمهوری اسلامی بود. ناظران سیاسی دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی رو دوران ویژه‌ای ارزیابی می‌کنند، دورانی که در اون شکاف بین نهادهای انتخابی و نهادهای انتصابی جمهوری اسلامی برجسته‌تر شد و رأی به آقای خاتمی از سوی برخی گروه‌های اجتماعی تقابل با رهبر جمهوری اسلامی معنا گرفت. در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی قتل‌های زنجیره‌ای، حمله به کوی دانشگاه و تعطیلی فله‌ای مطبوعات رخ داد. پس از وقایع 88 محمد خاتمی ممنوع‌الخروج شد. انتشار نام و تصویر آقای خاتمی هم در رسانه‌های رسمی از سوی مقام‌های قضایی ایران قدغن اعلام شد. محمود احمدی نژاد با کنار زدن رقبای سرشناس خودش مانند مهدی کروبی و اکبر هاشمی رفسنجانی شگفتی آفرید. آقای احمدی نژاد در ابتدا آمده بود تا دولتی اصولگرا و در کنار رهبر جمهوری اسلامی تشکیل بده، اما اقدام‌های محمود احمدی نژاد در دو حوزه اقتصاد و سیاست خارجی زمینه‌های فاصله گرفتنش از جریان اصولگرا رو رقم زد. در گرماگرم انتخابات پرحاشیه سال 88 آیت الله خامنه ای گفت که نظرش به نظر آقای احمدی نژاد نزدیکتره. پس از مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با انتخاب اسفندیار رحیم مشایی به سمت معاون اولی و تصمیم محمود احمدی نژاد مبنی بر برکناری حیدر مستحی وزیر وقت اطلاعات، آقای احمدی نژاد به نشانه قهر مدتی رو در خانه نشست، اتفاقی که آقای خامنه ای و مجموعه اصولگراها رو از اطراف او پراکنده کرد. آقای احمدی نژاد در سال 96 با وجود مخالفت رهبر جمهوری اسلامی نامزد ریاست جمهوری شد، اما صلاحیتش از سوی شورای نگهبان قانون اساسی مورد تایید قرار نگرفت. حسن روحانی سال 92 با حمایت محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی رؤسای جمهور پیشین که از صحنه سیاسی جمهوری اسلامی به حاشیه رونده شده بودند به صحنه اومد. او با شعار اعتدال و دوری از افراطگرایی به ریاست جمهوری رسید. حسن روحانی به مهمترین بحران بین المللی سالهای اخیر با دستیابی به توافق هسته‌ای خاتمه داد. هرچند این توافق مخالفان خودش رو در ایران و در ایالات متحده آمریکا داره. حسن روحانی همچنین اولین رئیس جمهوری ایرانه که با همتای آمریکایی خودش باراک اوباما پس از گذشت بیش از 3 دهه که از قطع روابط دیپلماتیک دو کشور میگذشت تلفنی گفتگو کرد. این گفتگو که انتقاد شدید آیت الله خامنه ای رو در پی داشت از سوی او اقدامی بیجا نامیده شد. اما در حوزه سیاست داخلی آقای روحانی در عمل به بسیاری از وعده های خودش همچون مسئله رفع حصر از رهبران جنبش سبز ناکام موند و به گفته ناظران وضعیت آزادی های مدنی و سیاسی، حقوق بشر و همچنین فضای فرهنگی به رغم وعده های پیشین آقای روحانی تغییری نکرد.
خب این هم از صبحانه با خبر امروز جمعه 29 اردیبهشت ماه. امروز بیننده و شنونده ویژه برنامه انتخابات بودید، انتخابات ریاست جمهوری در ایران که تا دقایق دیگه آغاز میشه. در خارج از ایران آغاز شده در برخی کشورها. در ایران همراه با انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شورای شهر و روستا هم برگزار خواهد شد. ویژه برنامه های متعددی در این چند روز، به خصوص در روز انتخابات و یکی دو روز بعد از اون، بعد از اعلام نتایج، در رادیو فردا تهیه شده. میتونید که اونها رو دنبال بکنید، از رادیو فردا بشنوید، از طریق شبکه ماهواره رادیو فردا و همچنین از طریق فیسبوک رادیو فردا میتونید که شاهد پخش زنده و لایو میزگردها و خبرها باشید. ممنون که با ما همراه بودید. من ازتون خداحافظی نمی کنم و چند دقیقه دیگه با مرور آخرین خبرها با صحبت میشید.